ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. باراک اوباما از سران شورای همکاری خلیج فارس دعوت کرد اواسط ماه آینده به واشنگتن بروند. مقامات عراق از کشته شدن عزت الدوری معاون صدام حسین خبر دادند. بشار اسد میگوید ترکیه در سقوط شهر ادلب نقش داشته است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از رهبران شورای همکاری خلیج فارس دعوت کرده است برای گفتگو درباره مسائل منطقه اواسط ماه آینده میلادی به واشنگتن بروند. به گزارش اسوسییتد پرس، رهبران عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر و عمان در 13 ماه می به کاخ سفید واشنگتن دعوت شدند و روز بعد هم در اقامتگاه ریاست جمهوری در کمپ دیوید جمع می شوند. بنابراین گزارش، مسائل هسته‌ای و بحران یمن محور این مذاکرات خواهد بود. مقامات استان صلاح الدین عراق میگویند عزت ابراهیم الدوری معاون صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق، کشته شده است. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا، همراه ماست. آقای جزائری، چه جزئیاتی در این خصوص در دسته؟
بکتاش، اینطور که رائد الجبوری استاندار حسان صلاح‌الدین اعلام کرد، نیروهای عراقی در منطقه حمرین امروز موفق شدن عزت ابراهیم دوری معاون صدام حسین و رهبر کنونی حزب بسک، حزبی ممنوعه هست در عراق، رو بکشن به همراه کسانی که همراهش بودن، همراهانش. آقای الجبوری گفته گزارش‌های اطلاعاتی به دستشون رسید حاکی از اینکه سه خودرو حامل نیروهای تروریستی به قول استاندار صلاح الدین قرار هست از منطقه حمرین عبور کنه که در اون شماری از شخصیت‌های بلندپایه تروریست حضور دارن. گفت که نیروهای امنیتی با کمک عشایر و نیروهای بسیج مردمی موسوم به هشت شعبی که عمدتاً شبه نظام شیعه هستن، این مجموعه رو محاصره کردن. سه نفر از انتحاری هایی که در این خودروها بودن سعی کردن از این کاروان دفاع کنن، اما در نهایت سرنشینان تمام خودروها، این سه خودرو، کشته شدن. گفته الان در مرحله آزمایش دی ان ای هستیم تا اثبات کنیم شخص کشته شده عزت ابراهیم دوریست، اما تصاویری هم منتشر شده که به گفته آقای الجبوری اینها کافی است تا بدانیم فرد کشته شده خود عزت ابراهیم الدوریه.
خب قبلا هم گزارش شده بود که عزت ابراهیم الدوری کشته شده و الان هم که شما اشاره کردین که قرار آزمایش دی ان ای برای تشخیص قطعی هویت او انجام بگیره، گزارش هایی هم به نقل از حزب بعث عراق کشته شدن او رو تکذیب کردن. ابتدا میپرسم آیا هنوز حزب بعث عراق اصلا وجود داره؟
بله، تشکیلاتی هست به اسم حزب بعث عراق که سخنگو شخصی هست به اسم خضر المرشدی که مشخص نیست که کجاست، آیا در عراق هست یا در خارج از عراق این شخص، چرا که تشکیلاتی هم در اردن دارن و سایتی رو در اردن، اینها در حال انتشار گزارش‌های بر روی اون هستن. خب بخشی از خانواده صدام حسین هم در اردن هستن که بعد از حمله آمریکا در سال 2003 به این کشور رفتن. خضر المرشدی در گفتگو با شبکه الحدث گفته اطمینان میدن به عراقی‌ها که خبر صحیح نیست و کشته شدن عزت دوری تنها آرزوی برخی سیاستمداران عراقی مزدور و اربابان اونهاست. اینها میخوان از میزان اونچه که جهاد حزب بعث نامیده بکاهن و ارزشش رو پایین بیارن. گفته حال الدوری خوبه و داره نیروهای حزب بعث رو به سوی پیروزی نهایی رهبری میکنه. خب مشخص نیست البته که چقدر از نیروهای حزب بعث در حال جنگ هستن در عراق، اما خبر سابقی که گفتی بکتاش در مورد کشته شدن دوری منتشر شده، این خبر رو خود حزب بعث منتشر کرده، شاید برای مخفی شدن دوری که بعد خودش هم تکذیب کرد.
خب اصلا از عزت ابراهیم الدوری چی میشه گفت؟ خب ایشون معاون صدام حسین بوده، به عبارتی مرد شماره دوه دوران بعث عراق بوده، چه سوابق و عملکردی داشته در گذشته و همین دوران کنونی؟
سمت‌های بسیار داشته عزت الدوله. قبل از صدام وزیر کشور بوده، اما بعد از که صدام به رهبری عراق، رهبری حزب بعث و ریاست جمهوری عراق میرسه، میشه معاون رئیس شورای رهبری انقلاب عراق که همون حزب بعث هست در حقیقت که اسمشو گذاشتن شورای رهبری انقلاب عراق. سالهای سال در همین سمت بود، به علاوه بعضی سمت‌های دیگه، مثلا مدتی هم وزیر کشاورزی بود. در مذاکرات طرف‌های خارجی از جمله طرف‌های کویتی بعد از جنگ مشهور کویت، جنگ دوم خلیج فارس مشهور هست، آقای دوری نقش مذاکره کننده رو بر عهده داشت. بعد از اعدام صدام حسین در سال 2006 به عنوان دبیر کل حزب بعث عراق انتخاب میشه، البته از سال 2003 ناپدید میشه بعد از اینکه آمریکایی‌ها حمله میکنن. چند فیلم ویدیویی منتشر کرد در این دوره که در حال سخنرانی هست، یکی ژوئیه 2010 بود، یکی آوریل 2012 و یکی ژانویه 2013. در این فیلم ها بارها و بارها علیه ایران حرف زده و گفته ایران عراق رو اشغال کرده و خواستار جنگ با نیروهای ایرانی در عراق و آزادسازی عراق شده. گروهی رو رهبری میکرد به اسم نیروهای نقشبندی، گویا تمایلات صوفیگرانه هم داشته، چون که معروف است که جزء فرقه نقشبندی بوده عزت الدوله. گزارش‌های از همکاریش با گروه خلافت اسلامی یا داعش منتشر شده. البته خود بعثی‌ها یا بازماندگان حزب بعث این رو نفی می‌کنند و میگن با کسانی که انقلابیون عراق نامیدن همکاری می‌کنند. اما به هر حال از اون چی که در عراق پیش اومد در فیلم ویدیویش دفاع کرده آقای دوری.
سپاسگزاریم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در امور خاورمیانه بود با تحولات در خصوص گزارش‌هایی که منتشر شده در مورد کشته شدن ابراهیم الدوری معاون دیکتاتور سابق عراق صدام حسین.
این صدا صدای رادیو فرداست.
خب هفته 26 دیدارهای فوتبال دستی برتر باشگاه‌های ایران امروز با 4 دیدار دیگر پیگیری شد که 3 بازی با نتیجه تساوی به پایان رسید. همکار ما در دنیای ورزش و به ویژه فوتبال فریبرز غریب روی خطه. آقای غریب، دیدارها، یعنی این 4 دیدار هفته 26، 4 دیدار که دیروز برگزار شد، 9 گل از دروازه ها گذشت و شاید بشه گفت استقلال باز هم ناکام موند.
بله، استقلال ناکام موند توسط ملوان انزلی، البته در خود انزلی. همین 2 امتیازی که استقلال از دست داد امروز، یکی کرد با ملوان در انزلی، شاید باعث دور افتادن از قهرمانیش بشه. همونجور که اشاره کردین، یه هفته پرگل رو شاهد بودیم آقای خمسه‌پور. 28 بار توپ از خط دروازه ها عبور کرد در 8 بازی، معدل 3.5 گل برای هر بازی. 4 هفته مونده که لیگ برتر فصل جاری تموم بشه، تنور بازی ها هم در بالای جدول هم در پایین جدول داغ داغه. و امروز همونجور که اشاره کردی، 3 بازی مساوی شد. ملوان استقلال در انزلی 1-1 شدند. راه آهن در تهران با استقلال خوزستان 2-2 شد بازیشون. پدیده 2-1 گسترش فولاد رو برد. سبای قم و پیکان هم که در قم بازی کردن 0-0 شدن بدون گل.
آقای غریب، وضعیت جدول الان یک جوری، در حالی که 4 هفته بیشتر نمونده به پایان این فصل رقابت ها، تراکتور انگار حسابی موتور خودش رو آماده کرده که بلکه عنوان قهرمانی رو از آن خودش کنه، در صورتی که نفت هم سایه به سایش داره پیش میره. البته سپاهان و فولاد رو هم نمیشه از معادله دور داشت. چگونه است وضعیت؟
بله، با این نتایجی که دیروز رقم خورد، تراکتورسازی یه برد دقیقه 90 به دست آورد مقابل سایپا 2-1. همین باعث شد که 3 امتیاز، با توجه به اینکه نفت تهران توی بازی پرگل بعد از هفته ها نفت و تراکتور تونست از صدر جدول به زیر بکشه. نفت تهران در اصفهان 5-3 به ذوب‌آهن باخت، نتیجه پرگل و عجیب بود. و فولاد خوزستان هم دیروز 3-2 نفت منچستر ایمان داربی خوزستان بود. ولی یه نتیجه مهم هم آقای خمسه‌پور رقم خود در ورزشگاه آزادی، سپاهان 2-1 پرسپولیس رو برد، یعنی پرسپولیسیا تا دقیقه 85 1-0 پیش بودن با برانکو ایوانکوویچ برای اولین بار روی نیمکت نشسته بود در فصل جاری، جانشین حمید درخشان شد. سپاهانی ها با این بردی که مقابل پرسپولیس امتیاز ارزشمند رو گرفتن، الان من جدولی که ببینم تراکتور 50 امتیازیه، نفت تهران 48، سپاهان و فولاد خوزستان هم هر دو 47، یعنی این چهار تا شانس اول قهرمانی ان. استقلال هنوز هرچند روی کاغذ شانس داره 43 امتیازیه، اما با این جدالی که در صدر جدول اون رقیبای مدعی مثل تراکتور، نفت تهران، سپاهان، فولاد کوتاه نمیان که استقلال بیاد بالا. با این برد پدیدم که امروز مقابل گسترش فولاد به دست اومد، باعث شد آقای خمسه‌پور پرسپولیس بعد از هفته ها چند ماه که ردیف نهم بود یه ردیف بیاد سقوط بکنه به ردیف دهم. اینجوری که من میبینم حتی پرسپولیس هم شانس سقوط داره روی کاغذ، چون تیم آخر جدول نفت مسجد سلیمان 21 امتیازه، راهن 22 امتیاز، پرسپولیس 29 امتیاز. با توجه به 4 تا 3 تا امتیاز، یعنی 12 امتیاز که باقی مونده، حتی پرسپولیس هم در خطر هست.
سپاسگزاریم. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا بود و نگاهی به بازی‌های هفته 26 دیدارهای فوتبال دسته برتر باشگاه‌های ایران. اما گزارش‌ها حاکی است که در اسرائیل تمری برای بزرگداشت کوروش بزرگ، فرمانروای ایران هخامنشی، منتشر شده است. حسین قویمی.
در آستانه یه روز یادبود هولوکاست در اسرائیل، این کشور از تمر گرامی داشت کوروش کبیر، بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی و نخستین پادشاه تاریخ ایران، رونمایی کرده است. بخش فارسی وزارت امور خارجه اسرائیل با اعلام این خبر افزوده که رونمایی از تمر کوروش کبیر 14 آوریل برابر با 25 فروردین انجام شده است. تمر قدردانی از کوروش کبیر در چند نسخه از جمله با اعلامیه تاریخی کوروش که به منشور کوروش مشهور است، در رنگ‌های آبی و طلایی منتشر شده است. سایت اداری پست اسرائیل نیز با اعلام خبر رونمایی و آغاز فروش تمر گرامی داشت کوروش کبیر به فتح پادشاهی بابل به وسیله نخستین پادشاه ایران در سال 539 قبل از میلاد اشاره کرده است. اداره پست اسرائیل در توضیح این تمر نوشته کوروش کبیر پس از فتح بابل دستور آزادی یهودیان از بردگی را در بابل صادر می کند و به آنها اجازه می دهد که آزادانه به سرزمین یهودا بازگردند و معبد مقدس خود را در اورشلیم یا بیت المقدس از نو بنا کنند. بر روی تمر گرامی داشت کوروش کبیر به 3 زبان عبری، انگلیسی و فارسی جملاتی نوشته شده و از جمله این عبارت به نقل از او و خطاب به یهودیان در کتاب مقدس آمده است که خداوند با همه شما که قوم او هستید همراه است. شما اجازه دارید که به اورشلیم بازگردید. پیروان دین یهود احترام زیادی برای نخستین پادشاه ایران قائلند و خیابان نیز در بیت المقدس به نام کوروش وجود دارد. رونمایی از تمر گرامی داشت کوروش کبیر در اسرائیل و در آستانه ی روز یاد بود هولوکاست در اوج تنش‌ها میان این کشور و جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد. ایران و اسرائیل در زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی دارای روابط سیاسی، نظامی، تجاری و فرهنگی بودند، اما با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، رهبران و حکومت تازه تأسیس با قطع رابطه خواستار نابودی اسرائیل و محو این کشور شدند. اسرائیل نیز در سالهای اخیر تهدید کرده که در صورت لزوم برای جلوگیری از مجهز شدن ایران به تسلیحات اتمی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. اما از سوی دیگر رهبران اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی این کشور همواره از مناسبات تاریخی میان ایرانیان و یهودیان به نیکی یاد کردند.
حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می داد. فشرده خبرها 23 دقیقه ایران.